به استدیوی برنامه فرصت در خدمت همکار خوبم جناب آقای آبدینی خواهیم بود. جناب آقای آبدینی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم و در خدمتون هستیم و میشنویم گفتگوی شما رو با کارشناس محترم اقتصادیتون.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فروغی، سلام بر شما و سلام به همه شنوندگان عزیزی که با برنامه فرصت همراه هستن. در خدمت شما هستیم و همونطوری که اشاره کردید میهمان گرانقدری در خدمتشون هستیم، جناب مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی، که در این لحظه میخواییم راجع به مؤلفه های تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم با ایشون. توی برنامه گذشته راجع به این موضوع خیلی صحبت کردیم و راجع به نقش مردم در این موضوع بسیار مهم میخواییم صحبت بکنیم در این برنامه و از نکات های مهندس استفاده بکنیم. های مهندس عبدالی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. های مهندس، راجع به نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی، مصرف کالای داخلی که از مؤلفه های بسیار مهم هستش توی نقش مردم، راجع به این صحبت کردیم و این هفته میخوایم مفصل تر بهش بپردازیم و شنونده های عزیز را راجع به این موضوع هم بیشتر مطلع بکنیم، هم راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید، خواهش میکنم.
من اگر اجازه بدید مطلبم رو میخوام با یک خاطره ای از امیر کبیر شروع کنم که میدونید ایشون دوران 3 ساله ای رو پشت سر گذاشتن که پر از خاطره و پر از نکات مثبت برای پیشرفت کشور بود. یکی از اقداماتی که امیر کبیر برای پیشرفت اقتصادی کشور انجام میدادن خودشون و تاکید میکردن بر اطرافیان که انجام بدن، بحث مصرف کالای داخلی بود. نقله که در یکی از سفرهایی که به همراه ناصرالدین شاه داشتن از اصفهان به تهران برمیگشتن، ایشون یک اتراقی در قم داشتن، توقفی در قم داشتن، وقتی که میخواستن از این هیئت و کاروان در واقع پذیرایی انجام بشه، قلیون‌های انگلیسی رو آوردن، قلیون‌های بلوری انگلیسی رو آوردن و جلو همین شاهزادگان و در واقع درباریان گذاشتن.
بله.
امیرکبیر وقتی این حالت رو دید سوال کرد که آیا در قم قلیانی تولید می شود یا نمی شود، که گفتن بله، قلیون در واقع سفالی و گلی هست که حالا خلاصه شأن شما نیست که بیاریم خدمت شما، ولی ایشون گفتن نه، همونو برید بیارید. همون رو آورد، خودش و دیگران رو تأکید کردن که از این استفاده کنن و هست توی اسناد تاریخی که از اون تاریخ به بعد دیگه قلیون های انگلیسی در واقع استفاده نشد.
عجب.
و از قلیون های تولید قم استفاده شد و دیگران رو به این امر تاکید میکردن.
حتی خب خود نفس قلیون کشیدنه که رد میشه، ولی خب حالا
بله
خب اون موقع استفاده و کالای مصرف داخلی هستش که خیلی اهمیت داره.
بله، حالا اون موقع رسم بوده دیگه. خب اما دشمن خبیثی مثل انگلیس که میفهمه همچین کسی میتونه باعث پیشرفت کشور بشه، باعث بشه که دیگه کالاهای انگلیسی در ایران جایی نداشته باشن، حالا با ترفندها و توطئه‌هایی که چیده بودن، چنین شخصیتی رو از میان در واقع مردم ایران برداشتن.
بله.
ببینید، حل مهمترین مشکل بخش تولید کشور که در برنامه‌های قبل مفصل صحبت کردیم دست مردمه. ما عرض کردیم تو برنامه‌های قبل که مهمترین مشکل تولید کشور، بخش تولید، بخش صنعت کشور، نداشتن بازار فروشه، یا مشکل بازار فروشه، که خرید و مصرف کالای داخلی توسط مردم میتونه این مشکل رو حل کنه.
بله.
مقام معظم رهبری هم تو این بس مکرر بیانات مفصل و تأکیدی داشتن. ایشون در بحث حمایت از تولید وقتی که میاد سهم دولت، مجلس، تولید کننده ها و همه رو مشخص میکنه، میفرمان که سهم مردم که به نظر من از همه مهمتره مصرف تولیدات داخلی. من داشتم یه رصدی میکردم، حدود 20 تا واژه و صفت دیدم که مقام معظم رهبری در مورد تولید ملی، حالا مصرفش، تولیدش به کار برده، که کمتر موضوعی هست که این صفات رو ایشون لقب داده باشه. اینکه تولید ملی حسنه است، صدقه است، جهاد است، فریضه است، مبارک تولید ملی. من
بله.
میخونم این عبارت ایشون رو: هر چیزی که در داخل کشور تولید میشود برای ما مبارک تر است از اون چیزی که وارد میشه، اون چیزی که از خارج کشور وارد میشه. یا مثلا ایشون میفرمان که مصرف کالای داخلی یک فریضه است. فریضه هم شما بهتر از من میدونید، شرمندگان عزیز بهتر از بنده میدونن، فریضه اینه بهترین موقع انجام فریضه در اول وقته.
بله.
این که تولید ملی الان مشکل بازار داره، نیاز به مصرف تولیداتش داره، الان موقعیه که ما این فریضه مهم رو انجام بدیم و دست ما مردمه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای مهندس عبدالی. باز هم با شما صحبت میکنیم، یه فرصتی میگیریم، در خدمت همکارانمون هستیم، انشالله در بخش دوم هم راجع به این موضوع گفتگو خواهیم کرد.
همراهان گرامی، بخش اول از گفتگوی همکارم جناب آقای آبدینی رو با آقای مهندس عبدالی از کارشناسان صنعت شنیدیم. دوستان، فرهنگ استفاده از کالای داخلی میتونه تأثیر بسزایی در حرکت روبه رشد کشور داشته باشه. امروز بخش زیادی از هزینه ها در جامعه به جیب کارگرهای خارجی ریخته میشه و این در حالیه که خیلی از جوانان ایرانی هنوز کار مناسب و شایسته خودشون رو نتونستن پیدا کنن. بازار ایران در حالی در قبضه محصولات و کالاهای خارجی قرار داره که متاسفانه فرهنگ نادرست استفاده از کالای خارجی و ارجحیت اون نسبت به مشابه داخلی همچنان بین خیلی از مردم رایجه و کمتر متوجه تبعات منفی و پیامدهای ناگوار مصرف نکردن کالای تولید داخل هستیم. البته مردم حق استفاده از کالای با کیفیت رو دارن، ولی ترجیحاً باید کالای ساخت داخل رو مصرف کنند که این امر نیازمند فرهنگ سازیه.
من تو ما همراه و همصدا پیوسته مثل روح،
استوار همچون کوه،
گام برمیداریم پرخروش، با عزم و همتی بلند،
با کار و کوشش و تلاش،
اقتصاد مقاومتی، تولید اشتغال.
در این مجال بخش دوم گفتگوی همکارم آقای آبدینی رو با آقای مهندس عبدالی از کارشناسان صنعت میشنوید.
بسیار خوب، تشکر مجدد از شما سرکار خانم فروغی به واسطه اینکه یه فرصت دیگه فراهم شد تا گفتگومون رو با آقای مهندس عبدالی عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی ادامه بدیم و راجع به نقش مردم صحبت بکنیم. نقش مردمی که بسیار مهم هستش در تحقق اقتصاد مقاومتی. راجع به خرید و مصرف کالای داخلی در بخش قبل آقای مهندس یه توضیحاتی دادن و راجع به اینکه چقدر مردم میتونن مؤثر باشن با خرید خودشون، با مصرف کالای داخلی، در تحقق این موضوع بسیار مهم در کشورمون. آقای مهندس در خدمت شما هستیم و ادامه صحبت‌های شما رو می‌شنویم راجع به همین موضوع.
باز من می‌خوام از خاطرات علمای ما، شخصیت‌های بزرگوار این کشور صحبت کنم که بعضی از اقدامات اونها متأسفانه در لابلای تاریخ این کشور گم شده و نگفتن به ما، تو مدارس، تو دانشگاه به ما گفته نشده. وقتی سیره علمای ماضی ما مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که حمایت قاطعی داشتن تو بحث تولید ملی. من میخوام مثال بزنم، مثلا مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی بافقی یکی از مبارزان زمان رضاخان بوده، ایشون رو احیاگر سنت رفتن به مسجد جمکران میدونن. ایشون کسی بوده که در واقع از بانیان تأسیس حوزه علمی قم بوده، تو همین حرم حضرت معصومه دفنه.
بله.
من یادمه تا مدت ها بالا سر ایشون، یه زمانی بالا سر علما یک مختصری از زندگی نامه‌شون رو میزدن تو همین حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، و بالا سر ایشون توی اون زندگی نامه‌ش اومده بود که ایشان کالای خارجی استفاده نمی کرد. بعد ما حساس شدیم، یه ذره زندگی نامه‌اش رو توجه کردیم، دیدیم که در طول عمر بیش از 70 ساله خودش مطلقاً کالای خارجی استفاده نمی کردن ایشون.
عجب.
لباسشون لباس تولید در واقع یزد و اصفهان بوده، حتی عمامه ایشون از پارچه کرباس بوده که در واقع خشن‌ترین و زمخت‌ترین نوع پارچه بوده، یا میگن که ایشون اصلا از ظروف چینی و بلور خارجی استفاده نمی کرده. حتی در خوراکی های خودش ایشون قند و چای استفاده نمی کرد، چون اون زمان وارداتی بود و از خارج کشور در واقع تأمین می شد. مرحوم آیت الله بهاءالدینی که از علمای بزرگ اخلاق هستن و همه هم می شناسن، یه جمله ای داره در مورد ایشون، میگه که آیت الله بافقی در وطن خواهی مثلش کمه، مثل ایشون کم داریم ما، به طوری که در سر تا پای ایشان از متاع و کالای خارجی خبری نبود.
بله.
خب ما مثل آیت الله بافقی خیلی داریم در بین علمای گذشته ما، علمایی که مقید بودن. همین آیت الله طباطبایی یزدی صاحب کتاب اوروه که خیلی از طلاب عزیز حتما ایشون رو میشناسن، مرجع عام شیعیان بوده.
بله.
ایشون مصرف کالای خارجی رو عملگی کفار و بیگانگان میدونه و ننگ میدونه و میفرمان که از ابتدای عمرم تا حالا لباس خارجی استفاده نکردم. خب این علمای ما، مراجع گذشته ما، رهبر انقلاب، راه سعادت و پیشرفت اقتصادی کشور رو به ما نشون دادن که همین بحث مصرف کالای داخلی هست. اگر ما وابسته به کالای خارجی باشیم، خب غربی ها سو استفاده میکنن. شما دیدید تو همین اخیراً بحث بالاخره توهینی که به وزیر خارجه ما کردن و بنزین هواپیمای ایشون رو تو خاک آلمان تأمین نکردن. بله. بعد بعضی تو کشور افتخار میکنن که مثلا طی یکی دو سال اخیر رابطه تجاری ما با آلمان بیشتر شده، در حالی که بیشتر واردات انجام شده، یعنی به واردات از آلمان افتخار میکنیم، در حالی که اینجوری به یک مقام مسئول جمهوری اسلامی در واقع توهین میکنه.
توهین بود به یک ملت.
انتهای وابستگی همینه مردم عزیز، انتهای وابستگی همینه. اما اگر نه، یک کشور رو پای خودش وایساد، از دسترنج خودش، ولو بعضی جاها هم ممکنه حالا یا قیمت بیشتری داشته باشه یا کیفیت پایینتری داشته باشه، که خیلی از جاها اینجوری نیست. اوج اقتدار یه ملت اینه که بتونه از داشته های خودش استفاده بکنه و وابسته به خارج نباشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. و چقدر خط مش بر ما مشخص میشه وقتی مثال ها رو میزنید که علمای ما، بزرگان ما، همه از قدیم تاکید داشتن برای اینکه کالای داخلی مصرف بکنن و الان هم یه راه برای ما مشخصه. انشالله که با حمایت بیشتر اون از کالای داخلی بتونیم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قدم‌های مؤثرتری برداریم. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی. تو این برنامه هم در خدمت شما بودیم و از نکاتتون استفاده کردیم.
بنده هم تشکر می‌کنم. امیدوارم ما و مردم عزیز و همه مسئولین گوش به حرف رهبر انقلاب که نائب امام زمانه بدیم و راه پیشرفت کشور رو که از همین سیاست اقتصاد مقاومتی میگذره همه بهش تمکین کنیم و از بن دندان بهش ایمان و اعتقاد داشته باشیم.
بسیار خب آقای مهندس زارن، یه تألیفی هم راجع به همین موضوع داشتین شما، درسته؟
بله، به لطف خدا یه کتابی رو با عنوان اقتصاد مقاومتی تفسیر جهاد کبیر رو آماده کردیم، آماده عرضه به بازار هست. در این کتاب ما سعی کردیم که اولا بحث جنگ اقتصادی، بحث نفوذ اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی رو بیایم یه تحلیلی داشته باشیم، تحلیلی نسبت به تولید ملی، مشکلات و مسائل اون داشته باشیم. سیره علما در بحث حمایت از تولید ملی رو مفصل بحث کردیم توی این کتاب و در فصل هشتم این کتاب پاسخ دادیم به برخی از شبهاتی که در زمینه اقتصاد مقاومتی، تولید ملی مطرح است. فصل پایان کتاب رو هم اومدیم اسنادی از نفوذ اقتصادی در کشور مطرح کردیم، چون برخی ها نفوذ اقتصادی رو باور ندارن. ما اسنادی رو هم قبل از انقلاب، هم بعد از انقلاب، هم در زمان حال در واقع مطرح کردیم که انشالله بحث نفوذ اقتصادی برای همه مشخص بشه. این کتاب رو ما با این رویکرد آماده کردیم که بتونیم انشاءالله در اختیار مبلغان اقتصاد مقاومتی قرار بدیم و یک بسته محتوایی در اختیار این دوستان باشه و بتونن به مردم عزیز منتقل کنن.
بسیار عالی، انشاءالله. خیلی متشکرم از شما و سرکار خانم فروغی. از شما هم تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیارمون قرار دادید که دقایقی در خدمت مردم عزیزمون باشیم از طریق برنامه فرصت.
خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم از شما و از توضیحات بسیار خوب جناب آقای مهندس در مباحث اقتصادی. بله، امشب در برنامه فرصت با تقدیم بخش‌های مختلف به نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداختیم. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی. همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور
بسازی. شب شما عزیزان شنونده بخیر. سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید در نقاط مختلف کشورمون، در موقعیت‌های مختلف رادیو معارف رو میشنوید. دعوت میکنم از شما برای اینکه همراه ما باشید برای رنگ خدایی بخشیدن به لحظه هامون بار دیگر و در آستانه سال جدید، در روزهای آخر زمستان، باز هم از خدای متعال طلب کنیم رحمت و برکتش رو و از او بخواهیم که درهای آسمان رو به روی ما باز کنه و انشاءالله بهاری خوب برامون رقم بخوره. دعای طلب باران، مناجات 19 صحیفه گرانقدر سجادیه سلام الله علیه رو زمزمه کنیم و برمیگردیم خدمت شما عزیزان. ترجمهش رو هم گوش خواهیم کرد.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ويقوم
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك بغيثك المقدم من السحاب المنساق لنبات أرضك المنغى في جميع الآفاق وامنون على عبادك بإيناع الثمران وأهي بلادك ببلوغ الزهران وأشهد ملائكتك الكرام السفران بسقي منك نافع دائما قذرا واسع دررا وابلا سريعا عاجل تهيي به ما قد مات وترد به ما قد فات وتخرج به ما هو آت وتوسع به في الأغوات سحابا متراكما هنيئا مريئا طبقا مجلجلا غير ملث ودقه ولا خلب برقه اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرا عريضا واسعا غزيرا ترد به النهيذ وتجبر به المحيذ اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذراع وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخال وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الزرع وتزيدنا به قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو
ترجمه عبارات آغازین دعای 19 صحیفه سجادیه دعای باران رو خدمتون بخونم و بعد در خدمتتون باشیم با برنامه کلام امام. خدایا رحمتت را به وسیله باران فراوانت از ابری که برای رویانیدن گیاهان زیبا و بهجت انگیز زمینت در همه آفاق حرکت می کند بر ما بگستران و بر بندگانت با رسیدن میوه ها منت بگذار و بلاد و سرزمین های خود را با بلوغ شکوفه ها حیات و زندگی بخش. آمین. دوستان خوبم، انشاءالله که دعاهاتون مستجاب باشه و شاهد ریزش باران رحمت الهی همه روز و شب در ایام پیش رو باشیم.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
گاهی وقتا گوینده در این حالی که خوب می گد، در این حالی که خوب می نویسد، کتاب توحید هم می نویسد، کتاب اخلاق هم می نویسد، لکن همون نوشتن است و گفتن است و عرضه داشتن خودش ازش بی خبر است. بسیار مسائل است که گویندگان هر جا باشند میگند، مسائل را طرح میکنند و خیلی هم خوب طرح میکنند و خیلی هم خوب عرضه می کنند و دعوت خوب می کنند و موعظه خوب می کنند، لکن از باب این که خودشون ساخته نشده اند می گند و خودشون بی خبرند. چه بسا اشخاصی که کتاب اخلاق می نویسند و بسیارم خوب می نویسند و خودشون متصف به اخلاق حسنه نیستند، و چه بسا اشخاصی که توحید را خوب تدریس می کنند و خوب القا می کنند و خودشون بی خبرند. گوینده اگر خودش بی خبر شد، تأثیر در کلامش هم کم خواهد شد. گاهی یک انسانی در گفتار بسیار خوب است و بسیار جمیل صحبت می کند، در نوشتن هم بسیار خوب چیز می نویسد و خوب القا می کند، لکن خود نویسنده و خود گوینده و خود موعظه کننده وقتی انسان می بیند می بیند عملش اونطور نیست. گرچه گفته شده است که انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، نگاه کن به اون چیزی که گفته می شود نه به اون شخصی که اون چیز را می گد، و حکمت را باید اخذ کرد ولو از یک مشرک. لکن در این حال که این مطلب صحیح است، این مطلب هم باید مورد توجه واقع بشد که وقتی ما قال را اون چیزی که گفته میشد شنیدیم، یه نظری هم به من قال بکنیم ببینیم که خودش چه کار است. دعوت به وحدت از اهم اموری است که امروز در جامعه ما لازم است، و تا قشرهای این ملت وحدت نداشته باشند، هم فکر نباشند، هم عقیده نباشند و با هم اون راهی که صراط مستقیم است اتخاذ نکنند، با هم اون راه را به مقصد نخواهند رسید.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود،
پذیرش سراسری حوزه‌های علمی خواهران آغاز شد.
پدیده حوزه‌های علمیه خواهران خیلی پدیده عظیم و مبارکی است. حضور دانشمندان اسلامی زن در عرصه‌های مختلف اثرات بسیار عظیمی رو در دنیا می‌گذاره، آبروس برای انقلاب.
از عموم بانوان علاقمند برای سال تحصیلی جدید در مقاطع تحصیلی عمومی، عالی و تخصصی با شیوه‌های تحصیلی حضوری، نیمه حضوری و غیر حضوری دعوت به عمل می‌آید. علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت نام به وبگاه اینترنتی www.whc.ir و یا به مدارس علمیه‌ای خواهران سراسر کشور مراجعه نمایند. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان شرکت کننده در کاروانهای راهیان نور، دوران دفاع مقدس را قطعه نورانی و برگ زرین از تاریخ کشور و انقلاب خواندند و با تاکید بر اینکه کاروانهای راهیان نور یکی از جلوه‌های پاسداشت آن دوران است گفتند قدرت‌های بین‌المللی جنگ